اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های گرامی سلام، آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزی احسان هستم با همکارانم. برنامه امروز دوشنبه 27 ماه سنبله را که با 18 ماه سپتامبر مصادف است پیشکش میکنیم. اما قبل از این که به نشر گزارش ها و مطالبی که برای این برنامه فراهم کرده ایم بپردازیم، همکارم لیلا محبی بزیمی اخبار این ساعت را پیشکش میکند.
سلام و صبح بخیر. مشروع خبرها. سرپرست صدارت پاکستان میگوید اگرچه بر رسمیت شناختن حکومت طالبان روی میز نیست، اما به دلیل حاکمیت آن گروه بر افغانستان در سطح دولت با آنها مذاکره صورت میگیرد. انوارالحق کاکر سرپرست صدارت پاکستان ناوقت شنبه 16 سپتامبر در یک مصاحبه ویژه تلویزیونی با بخش اردوی صدای آمریکا در کنار سایر موضوعات در مورد بر رسمیت شناختن حکومت طالبان نیز صحبت کرد. او گفت ما روی موضوع بر رسمیت شناختن حکومت طالبان در افغانستان غور نمی کنیم، اما حاکمیت در کابل به دست طالبان است، زیرا مذاکرات در سطح دولت نیز با طالبان انجام خواهد شد. این در حالی است که پیش از این صدر اعظم حکومت موقت پاکستان حکومت طالبان را سرپرست خوانده گفته است که حکومت این گروه مشروع نیست. برنامه جهانی غذا گفته است که چندین دهه جنگ، شرایط بد اقتصادی و تغییرات اقلیمی تأثیر ناگوار بر زندگی افغانها داشته و 15 میلیون افغان را مجبور ساخته است که هر شب گرسنه بخوابند. برنامه جهانی غذا دیروز یک شنبه 17 ماه سپتامبر در شبکه اجتماعی اکس نوشت که به دلیل بحران کمبود شدید بودجه این اداره مجبور شده است که کمک‌های خود را به میلیون‌ها افغان نیازمند متوقف سازد. این اداره ملل متحد گفته است برنامه جهانی غذا پیش از پایان فصل زمستان با 1 میلیارد دلار نیاز دارد تا میلیون‌ها خانواده را از زمستان سخت افغانستان نجات دهد. برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد در آغاز ماه جاری گفته بود که به دلیل کمبود کمک‌های جامعه جهانی، کمک‌ها به افغان‌های نیازمند را کاهش بخشیده و در حال حاضر این اداره صرف به 3 میلیون نیازمند در ماه کمک فراهم می‌تواند. جمعیت هلال احمر افغانی از ثبت بیش از 12,000 کودک مبتلا به بیماری قلبی خبر می‌دهد که منتظر جراحی و درمان هستند. این نهاد ناوقت روز گذشته با نشر اعلامیه گفته است که طی 14 ماه گذشته بیش از 1,770 کودک مبتلا به نارسایی قلبی را برای جراحی و درمان به شفاخانه‌های مختلف در افغانستان معرفی کرده است. در اعلامیه آمده است که از این شمار نزدیک به 1,500 کودک بهبود یافته و به خانه های خود بازگشتند. بقیه در شفاخانه ها تحت درمان قرار دارند. همچنان جمعیت هلال احمر به تازگی 48 کودک را که از نارسایی قلبی رنج میبرند برای تداوی و جراحی به 2 شفاخانه محلی معرفی کرده است. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال میکنید. گروه‌های حقوق بشر به روز شنبه 16 ماه سپتامبر گفتند که نیروهای امنیتی ایران در نخستین سال روز مرگ مهسا امینی پدر وی را برای مدت کوتاه بازداشت کردند. نیروهای امنیتی ایران در نخستین سال روز مرگ مهسا امینی، زن 22 ساله کردی ایران، تدابیر شدید امنیتی را در شهرهای مختلف آن کشور روی دست گرفتند. شبکه حقوق بشر کردستان گفته است که نیروهای امنیتی ایران و امجد امینی پدر مهسا امینی قبل از این که از بازداشت رها شود در مورد نخستین سالگرد دخترش هشدار دادند. در همین حال ارنا، خبرگزاری رسمی ایران، خبر دستگیری و توقیف امجد امینی را رد کرد، اما در مورد این که نام برده برای مدت کوتاه توقیف شده یا هشدار داده شده است تبصره نکرده است. پیش از این کاربران رسانه‌های اجتماعی و گروه‌های حقوق بشری از مواضع نیروهای امنیتی در اطراف خانه امینی واقع در منطقه سقز در غرب ایران گزارش دادند. ادامه خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. یک افسر ارشد اردوی ایالات متحده آمریکا هنگام ورود به نروژ برای اجلاس ناتو که روز شنبه آغاز شد و قسمت روی منازعه اوکراین تمرکز دارد، گفته است که کوریای شمالی ممکن است بتواند تأمین مهمات توپخانه روسیه را برای جنگ در اوکراین افزایش دهد، اما این احتمالاً تفاوت زیادی را ایجاد نخواهد کرد. جنرال مارک میلی، لوید رستیز عمومی قوای نیروهای مسلح اردوی ایالات متحده آمریکا گفت که دیدار اخیر در روسیه بین کیم جونگ اون رهبر کره شمالی و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه احتمالاً باعث خواهد شد که کره شمالی گلوله‌های توپخانه 152 میلیمتری دوران شوروی را در اختیار مسکو قرار دهد. اما او گفت هنوز مشخص نیست که به چه تعداد و به چه زودی این کار صورت خواهد گرفت. مارک میلی با خبرنگارانی که با او سفر می‌کردند گفت اگرچه نمی‌خواهد کمک‌های تسلیحاتی را بیش از حد کم اهمیت جلب دهد، اما شک دارد که این کمک‌ها تعیین کننده باشد. ینس استولتنبرگ منشی عمومی پیمان اتلانتیک شمالی ناتو در مصاحبه‌ای که دیروز یکشنبه هفدهم ماه سپتامبر به نشر رسید هشدار داده است که پایان سریع برای جنگ اوکراین وجود ندارد. استولتنبرگ در مصاحبه با یک رسانه آلمانی گفت بیشتر جنگ‌ها بیشتر از حد انتظاری که در زمان آغاز آن فکر می‌شود طول می‌کشند. بنابراین ما باید خود را برای یک جنگ طولانی در اوکراین آماده سازیم. روسیه از تهاجم نظامی خود با اوکراین که به تاریخ 24 فوریه سال 2022 آغاز کرد با عنوان عملیات ویژه یاد می کند. اما اوکراین و متحدین غربی آن این اقدام روسیه را جنگ تمام عیار در مقابل یک دولت مستقل عنوان کرده اند. پس از تهاجم نظامی روسیه، کشورهای غربی به خصوص ایالات متحده آمریکا با ارزش 10 میلیارد دلار کمک‌های نظامی و غیر نظامی برای اوکراین فراهم کردند تا این کشور بتواند در مقابل تهاجم نظامی روسیه از خود دفاع کند. کیم جونگ اون رهبر کره شمالی 16 ماه سپتامبر در دیدار با سرگی شویگو وزیر دفاع روسیه خواستار روابط قوی نظامی با روسیه شد. خبرگزاری دولتی کره شمالی KCNA دیروز یکشنبه اعلام کرد که رهبر این کشور در مورد اقدامات عملی برای افزایش همکاری‌های نظامی با وزیر دفاع روسیه گفتگو کرده است. با گزارش خبرگزاری دولتی کره شمالی، کیم و شویگو نظرات سازنده خود را در مورد مسائل عملی برای تقویت بیشتر هماهنگی استراتژیک و تاکتیکی، همکاری و تبادل متقابل بین نیروهای مسلح دو کشور و در زمینه‌های دفاع و امنیت ملی تبادل کردند. کیم در جریان سفر خود روز شنبه یک جا با شویگو به مفکن‌های استراتژیک دارای قابلیت حمل سلاح‌های هسته‌ای، میزایل‌های مافوق سرعت ساوت و کشتی‌های جنگی روسیه را بررسی کرد. خبرگزاری دولتی کره شمالی گفت سفر کیم در زمان انجام می‌شود که دوستی و همبستگی و همکاری جدید در تاریخ توسعه روابط میان کره شمالی و روسیه در حال باز شدن است. شویگو پیش از دیدار با کیم با رسانه‌های روسی گفت بود که مسکو در حال مذاکره درباره تمرینات مشترک نظامی با کره شمالی است. کیم جونگ اون رهبر کره شمالی دیروز یکشنبه از روسیه به کشورش بازگشت و به سفر 6 روزه اش که نگرانی‌های جهانی را در مورد قراردادهای انتقال تسلیحات میان دو کشور در پی داشت پایان داد. خبرگزاری دولتی روسیه اعلام کرد که کیم سفر خود را به کره شمالی با ترن زرهی خود از منطقه پریموریا در شرق دور روسیه پس از مراسم وداع در ایستگاه قطار آغاز کرد. کیم از زمان ورود به روسیه در نخستین سفر خارجی خود روز سه‌شنبه در بیش از 4 سال گذشته با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیدار کرده و ساحات کلیدی نظامی و تکنولوژیکی بازدید کرده است. رئیس جمهور کره شمالی با تحایف نظامی روسی به دنبال مراسم ویژه بدرود و کشورش برگشت. بر اساس گزارش خبرگزاری تاس روسیه در جریان این مراسم والی منطقه پرایموری با رهبری کره شمالی چند تیاره بی‌سرنشین و یک واسکت ضد مرمی هدیه داد. این خبرگزاری گزارش داده است که با کیم جونگ اون 5 درون انفجاری کامیکاز و 1 درون استخباراتی جران 25 اهدا شد که توانایی پرواز عمودی را دارد. در میان این تحایف یک لباس ویژه نیز به رهبر کره شمالی اهدا شده است که کمره‌های حرارتی توانایی تشخیص آن را ندارد. کیم جونگ اون روز گذشته در جریان دیدار با سرگی شویگو وزیر دفاع روسیه خواستار روابط قوی نظامی با روسیه شد. در حالی که بسیاری از کشورهای نیمکره جنوبی در جهان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد و دنبال جلب توجه به توسعه آزمون‌ها و سایر بحران‌های بین المللی خواهند بود، جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا تلاش خواهد کرد حمایت بین المللی از اوکراین را تقویت کند. بایدن پس از سفر تاریخی خود به ویتنام و اجلاس سران گروه 20 در هند، این بار دوباره با رهبران جهان گفتگو خواهد کرد. در مجمع عمومی سازمان ملل متحد که قرار است از تاریخ 19 تا 23 ماه سپتامبر در نیویورک برگزار شود، انتظار می‌رود که او مانند سال گذشته تمرکزش را بر جلب حمایت از اوکراین معطوف سازد. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفت این جنگ به گونه آشکار و ساده در مورد از بین بردن حق موجودیت اوکراین به عنوان یک دولت و در مورد حق اوکراین برای موجودیت به حیث یک ملت است. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین قصد دارد شخصا برای حمایت از کشورش در این نشست سالانه سازمان ملل متحد شرکت نماید. وی به روز پنجشنبه این هفته در قصر سفید با بایدن دیدار خواهد کرد. بایدن باید ضمن تمرکز بر اوکراین و نگرانی‌های کشورهای نیمکره جنوبی جهان از جمله بحران اقلیم و فقر و وضعیت اسفبار پناهندگان، تورم و کاهش قرض نیز رسیدگی کند. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
هایل کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان، بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. هایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
شنونده های گرامی، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. اکنون شما را به شنیدن گزارش های این ساعت دعوت میکنیم. پس از پایان ضرب الاجل 14 روزه که محصولان به لازاروس چکورا رئیس جمهور ملاوی برای مداخله داده بودند، ملاوی یکی از پوهنتونهای خود را برای مدت نامعلومی در پی اعتراضات خشونت آمیز محصولان شب جمعه به دلیل افزایش مخارج تحصیلی اخیراً تعطیل کرد. پلیس میگوید در این جریان 16 محصول که به خلال امنیت متهم شدند دستگیر شدند. گزارش صدای آمریکا در این مورد را عبدل واجد عادل به توجه می رساند.
در بیانیه که شب جمعه نشر شد، یونامو انگویرا یکی از مسئولان پانتون امزوزو در شمال ملاوی سنوف را تعطیل کرده و به همه محصلان دستور داده شد تا به وقت نامحدود از ساعت 5 صبح شنبه پانتون را ترک کنند و گفت که هدف از این تصمیم حفظ نظم و حفاظت از ملکیت های عام است. شاهدان عینی میگویند محصلان جاده اصلی را مسدود کردند و دو امبولانس را که مریضان را به شفاخانه میرساندند محاصره کردند و پلیس ملاوی را مجبور به شلیک گاز اشکاور برای متفرق کردن معترضان کردند. پانتون ملاوی در ماه جولای افزایش فیس را از حدود $350 به $600 در هر سمستر برای محصلان لیسانس و از حدود $780 به $920 برای محصلان مافوق لیسانس اعلام کرد. محصلان با اعتراض به آن گفتند که این افزایش زیاد است، اما رئیس جمهور لازاروس چاکورا دو هفته فرصت دادند تا شخصا مداخله کند. چارلز دوکرا رهبر محصلان نیازمند که این هشدار را صادر کرد به صدای آمریکا گفت که اعتراضات روز جمعه نه تنها موجه بلکه قابل پیش بینی بود.
ما ابتدا باید درک کنیم که مایوسیت در بین محصلان از کنترل خارج شده است. یگانه زمان نگرانی های ناشنیده اغلبا امین اعتراضات است، زیرا شما در حال تظاهرات هستید و سعی می کنید که با آن خشم خود را نشان دهید. بنابراین اعتراضاتی که روز گذشته شاهدان بودیم چیزی بود که از قبل پیش بینی می شد.
دکرا مسئولین پانتون را به خاطر بستنان مقصر می داند.
در واقع تصمیمی که اداره گرفته است نشانه روشن است که احتمالاً خود اداره اهلیت کافی برای کنترل شرایط از این نوع را ندارد. این چیزی است که شاید یک میزگیر یا تعهد با در نظر گرفتن نگرانی های مطرح شده توسط محصلان از همه چیز جلوگیری میکرد.
کلفتن کاونگا مسئول روابط عمومی پانتون امزوزو به صدای امریکا گفت که بحث در مورد نگرانی محصلان در مورد افزایش فیس ها هنوز ادامه دارد.
قبل از اینکه دانشجویان و جاده ها برایند بحث ها هنوز ادامه داشت و تا پس از آن که طی بیانیه مطبوعاتی فیس تحصیلی افزایش یافته بود بحث ها ادامه داشت.
کنوانی نانخوموا رهبر احزاب مخالف در پارلمان ملاوی در ماه جنوری به قانونگذاران گفته بود که حدود 2000 تن از محصلان به دلایل مالی در آستانه انصراف از تحصیلات در مؤسسات دولتی هستند. با این حال رئیس جمهور چاکورا در سخنرانی هفته گذشته خود گفت که حکومت آنچه را که لازم است انجام خواهد داد تا اطمینان حاصل شود هیچ دانشجوی به دلیل کمبود بودجه کافی تحصیلات خود را ناتمام نگذارد. او اعلام کرد که از پولهای اعانه شده مخارج محصلین نیازمند در پوهنتون‌های دولتی پرداخته خواهد شد.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
ایرانیان در اولین سالروز یادبود از مرگ مهسا امینی در شهرهای مختلف جهان به شمول واشنگتن دی سی، لندن، پاریس و برلین به اعتراضات پرداختند. شرح گزارش رویترز در این مورد را ژیلا نوری به توجه می رساند.
در اولین سالروز یادبود از مرگ مهسا امینی روز شنبه نیروهای امنیتی ایران پدر مهسا امینی را برای مدت کوتاه توقیف کردند و دوباره آزاد ساختند. رسانه دولتی در گزارش از نقل قول مقامات امنیتی ایران گفته است که شمار از افراد آشوبگر و دهشت افغان را بازداشت کردند. شبکه حقوق بشر کردستان میگوید که نیروهای امنیتی امجد پدر مهسا امینی را قبل از رهایی به خاطر برگزاری مراسم سالروز مرگ مهسا امینی هشدار دادند. رسانه دولتی ایرنا بازداشت پدر مهسا امینی را رد کرده است. روز شنبه نیروهای امنیتی ایران در مناطق کردنشین ایران تابعه شدند تا از ایجاد نارامی ها در این مناطق جلوگیری کنند. از سوی دیگر برای یادبود از یک سالگی مرگ مهسا امینی، صدها ایرانی در واشنگتن دی سی پایتخت ایالات متحده در برابر قصر سفید برای هایمایی و اعتراضات پرداختند. مهسا امینی به تاریخ 16 سپتامبر سال گذشته در قید پلیس به خاطر بدحجابی دستگیر شده بود جان باخت. ایرانیان شعارهای بر علیه حکومت ایران سر داده بودند و برخی از حکومت بایدن خواهان افزایش تحریم ها بر ایران شدند.
فکر میکنم همه چیز برای زنان در ایران تغییر کرده است، با وجودی که همان رژیم هنوز هم هست، اما زنان واقعا تغییر کردند.
از سوی دیگر روز شنبه در برلین پایتخت آلمان شمار از ایرانیان با گروه عفو بین‌الملل و معترضین چپگرا در اولین سالروز یادبود از مرگ مهسا امینی به اعتراضات پرداختند.
با آنکه ما بسیار از ایران دور هستیم، هزاران کیلومتر فاصله داریم، ولی او هنوز در قبرها و اذهان ما جا دارد. ما در برابر ملاها تا زمانی که از قدرت کنار بروند مبارزه می کنیم.
معترضین در برلین در برابر کلیسای معروف این شهر جمع شدند و عکس ها و تصاویر مهسا امینی را با خود عمل می کردند. از سوی دیگر شاروالای پاریس در یاد بود از اولین سال روز مرگ مهسا امینی باغ ولمن شهر پاریس را به نام مهسا امینی نامگذاری کرد. ماه اکتبر سال گذشته کشور فرانسه تابعیت افتخاری را نیز برای مهسا امینی اعطا کرده است. مرگ مهسا امینی 22 ساله در قید پلیس سال گذشته باعث ماها اعتراضات ضد حکومتی در ایران شد.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
ایالات متحده در ماه جون دو رهبر داعش را به صفت تروریست های مشخص شده جهانی معرفی کرد. لیندا تامس گرینفیلد سفیر ایالات متحده در سازمان ملل متحد شرح داد که دو فرد علیه ایزیدی ها مرتکب خشونت جنسی شده و مسئول ربودن و برده گرفتن زنان و دختران ایزیدی بودند. تامس گرینفیلد گفت مشخص کردن این دو فرد یک اقدام تاریخی بود و برای بار نخست عطف تمرکز بر خشونت جنسی مرتبط با جنگ منجر به وضع تحریم های ایالات متحده شد. ما هرگز مبارزه برای تأمین عدالت را متوقف نکرده و بیش از 2700 زن و کودک گمنام ایزیدی را فراموش نخواهیم کرد. تامس گرینفیلد کشورهای عضو سازمان ملل متحد را ترغیب کرد که کمک مالیشان را به ادارات ملل متحد و شرکای آن که در زمینه فراهم‌آوری خدمات برای بازماندگان خشونت مبتنی بر جنسیت کار میکنند افزایش دهند. وی گفت به عنوان یک مثال بسیاری از مردم ساکن در کمپ‌های بیجا شدگان الحال و زروج در شمال شرق سوریه که برخیشان اعضای خانواده جنگجویان داعش هند نیز قربانی و بازماندگان خشونت جنسی مرتبط با جنگ هستند. وضعیت در این کمپ ها بحران انسانی، حقوق بشری و امنیتی تلقی شده و مستلزم نیاز فوری است تا کشورها شهروندان خود را از این کمپ ها بازگردانند. ایالات متحده بازگرداندن جنگجویان بازداشت شده داعش و بیجا شدگان ساکن در کمپ های الحال و روج را اولویت عمده می پندارد. این کار کمک خواهد کرد تا تضمین شود که داعش دوباره در سوریه ظهور نکرده و نیز از نقض بیشتر حقوق بشری جلوگیری میکند. تامس گرینفیلد گفت که ایالات متحده به گونه خاص بر افزایش تهدید تروریسم در سرتاسر افریقا تمرکز دارد. او گفت عمیقا نگرانیم که رشته تصرفات نظامی در ساحل مانع مبارزه با تروریسم در منطقه خواهد شد. ایالات متحده با روش مطابق به قوانین بین المللی با فراهم آوری مساعدت های حیاتی به شرکای افریقایی خود در زمینه اخلال و تحقیر گروه های وابسته به داعش و القاعده ادامه می دهد. می خواهم صراحت بدهم که نیروهای توانمند تنفیذ قانون و خدمات گسترده امنیتی برای جلوگیری و مقابله با تروریسم و افرادگرایی خشونتبار ضروری است. در جنوب آسیا، افغانستان باید دادن پناهگاه امن را به گروه های تروریستی از جمله القاعده و شاخه خراسان داعش دریغ کند که هوای انجام حملات را در سر پرورانده و مسئولیت حملات مرگبار در افغانستان و پاکستان را به عهده گرفتند. جامعه جهانی در مبارزه با تروریسم نباید هوشیاری و بیداری را از نظر بیفکند.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
برنامه جهانی غذا می گوید 15 میلیون نفر در افغانستان شبانه گرسنه می خوابند و این سازمان در آستانه زمستان سخت پیش رو به خاطر نجات جان میلیون ها نفر از گرسنگی به $1 میلیارد نیاز دارد. اما دلیل افزایش فقر تا سرحد گرسنگی 15 میلیون نفر در افغانستان چیست؟ آیا راهی برای بیرون رفت از این بحران وجود دارد؟ برای دریافت پاسخ این سوال ها توجه نمایید به مصاحبه که با آذرخش حافظی تحلیلگر امور اقتصادی داشتم.
گزارش های بسیار خراب میرسه از افغانستان. گرسنگی 15 میلیون نفر، یعنی شبانه مردم گرسنه میخوابند. شما اول چقدر معتقد هستین و فکر میکنین این گزارش ها درست؟
متاسفانه چیزی که ثابت است وضعیت نابهنجار معیشت مردم افغانستان است و فقر گسترده و بیکاری مزمنی که در افغانستان وجود دارد. این یک حقیقت است. این که یا دقیقا چند درصد میگن و یا چند میلیون میگن، هیچ کس سوال حساب نکرده که چقدر مردم گرسنه میخوابند. یک سرویای میکنن و به اساس اون سرویای یک ارقام ارائه میکنن که بسیار زیاد دقیق نیست، چون ما کدام سیستم دیجیتال ثبت گرسنه ها یا ثبت فقر یا رفاه را نداریم.
و پس شما چه فکر میکنین برنامه جهانی غذا چگونه تونسته ای ارقام بدست بیاره؟ ارقامی که نشر میکنه گاه بگاه در رابطه به فقر و بحران غذایی در افغانستان، مثل همی تازه ترین مورد اظهاراتش.
خب در این عرض کنم بر شما که جای شک نیست که مردم از فقر رنج میبرن و از گرسنگی و بی غذایی و بی دوایی و همچنان بی لباسی و بی سرپناهی، از تمام عوامل معیشت از کمبودش اینا رنج میبرن و این یک مسئله واضح و روشن از کل مردم میره میفهمن. مردم ها به خاطر از نهایت فقر فرزندان خود را لیلام میکنن و اعضای بدن خود را میفروشن، از این کده دیگه واضحیت بتر شده نمیتونن. ولی فقط تمی ایسای ها تخمیلی باید بوده باشن، چون به اساس سروی از دواد سروی اینا مثلا 1000 نفر سمپل میگیرن و به اساس از اون رو تطبیق میکنن بالای 1,000,000 و 2,000,000 نفر. از اون خاطر ایتو یک ایسایی که در اون ریکارد باشه و همه چیز به شکل دیجیتال ثبت شده ما نداریم.
دلیل چیست که افغانستان بهبود نمیافته وضعش؟ افغانستان به طرف فقر روان است و این فقر شدت گرفته میره روز تا روز.
علت چیست که ما اقتصاد واقعی متکی به منابع داخلی و مؤلفه های تولید و مؤلفه های رشد واقعی را در وطن خود اساس نگذاشتیم؟ حتی دولت هایی که آمدن رفتن یا خطوط اساسی و وظایف اقتصادی دولت خود نداشتن. بنابراین نتیجه می شد که اونا یک چند رفت که آمد در برنامه‌ریزی دزدی شده، چپاول شده، رفت جیب اشخاص افراد پر کرد، مردم ها فقیر ماندن و فقیرتر شده رفتن. و این فقر تازه نیست. شما می دانید که در زمان حکومت قبلی خود رئیس جمهور اشرف غنی گفته بود که اگر ما فقر دولتی بگیریم 90% مردم افغانستان زیر خط فقر می‌مونند. یعنی با واسه میلیاردها دلار کمک که دنیا به افغانستان کرد، ولی برای بهبود وضعیت معیشت مردم اینا هیچ کاری نکردن و خودشان با ضمیر اعتراف هم کردن که اگر $2 ما خط فقر بگیریم 90% مردم زیر نور فقر زندگی می‌کنند. و با فقر $1 هم افتاد 1% مردم هم وقت به اساس احصایه‌ای که وجود داشت از طرف سازمان ملل متحد و ایسای مرکزی خود افغانستان در سالهای اخیر حاکمیت قبلی هم فقر گسترده بود.
قبلا گزارش ها بود، البته گزارش های از گرسنگی و فقر در افغانستان. آیا در زمان جمهوریت هم گزارش های از 15 میلیون نفر که شب گرسنه بخوابه بود، ارقامی وجود داشت؟
در اون وقت به تعداد اشخاص و افراد به خاطر نمی گفتن که در اون وقت ملل متحد ضرورت به قدر زیاد فشار بالای کشورها ضرورت نداشت که بتا که تا اونا به افغانستان کمک کنن. اونا سیل واری کمک میکردن، حتی هر 4 سال بعد یا 3 سال بعد اینا در یک جای نشست میکردن، مثلا نشست توکیو، نشست لندن، نشست دوم لندن، نشست پاریس، نشست برلین، و در این نشست ها به میلیاردها دلار به افغانستان داده میشد. به او اساس یا به قلت بودجه دچار نبودن که ارقام های قدر به شکل تبلیغی بگن.
برنامه جهانی غذا گفته که به خاطر رسیدگی به بحران گرسنگی در افغانستان در آستانه زمستان به 1,000,000,000 دلار نیاز است. آیا فکر میکنین 1,000,000,000 دلار گرسنگی افغانستان دردش دوا کنه؟
ما خدمت شما عرض بکنم و شنوندهای محترم باید عرض بکنم که میگه سرشک از روخم پاک کردن چه حاصل، علاجی بکن که از دلم خون نگیره. این به شکل آنی همی زمستان چاره میکنه که یک لغمانان به درخان مردم بره 1,000,000,000 دلار، ولی با تولید نداره. این خو یک دفعه گندم که داده این اونا عرض میکنن، نان پخته میکنن، میخورن، میره خلاص. او خودم فابریکه نیست که باز با تولید داشته باشه. وقتی افغانستان از فقر میباید، وقتی بر ضد فقر ما مبارزه جدی کده میکنیم که جای کار ایجاد کنیم، سرمایه گذاری را جلب کنیم و تولید بالا ببریم.
شنوندگان عزیز، این بود داشته های این برنامه. تا چند لحظه دیگر همکارانم برنامه خبری بخش پشتو را پیشکش خواهند کرد. من و همکارانم تا نیم ساعت دیگر با گزارش های تازه و اخبار برخواهیم گشت. با ما باشید.